نستعلیق حکایت هنر در آغوش اسلام
در شبستان مسجد قدم میزنی و رنگ آبی کاشی ها و نقش های زیبای روی اون چشمات رو میگیره و با خودش همراه میکنه. این زیبایی و ظرافت رو میشه در تمام بناهای مذهبی مسلمان ها دید. انگار تاریخی شگرف پشت این همه زیبایی خوابیده. تاریخی به وسعت و قدمت یک هنر، هنری به نام معماری اسلامی. هنر معماری یکی از قدیمی ترین هنرهای ایرانیه و مردم کهن ایرانی تبحر خاصی در به وجود آوردن بناهای مهم خودشون داشتن، تا جایی که تونستن بناهای عجیب مثل منار جنبان زیبا یا بیستون و ظریف رو از خودشون به یادگار بذارن. اما در این میون معماری اسلامی موفق شده که خودش رو بین برترین شیوه های معماری جهان جای بده. بعد از ورود اعراب به ایران، معماری ایرانی در دوره ساسانی به عنوان معماری اسلامی در جهان معروف شد. معماری اسلامی همونطور که از اسمش پیداست، تحت تأثیر فرهنگ اسلامی شکل گرفت و همه بناهای ساخته شده اون دارای یک سری خصوصیات ویژه یکسان بودند. در معماری اسلامی علاوه بر ظاهری زیبا، باطنی قوی هم حضور داره که انسان رو مجذوب خودش میکنه. گستردگی معماری اسلامی در کشورهایی مثل ایران، هند، افغانستان، ترکیه، عربستان، عراق، مراکش، سوریه، فلسطین، مصر، الجزایر و کشورهای آسیای میانه رواج داره و هر کدوم از ویژگی‌های خاصی برخورداره. اما این معماری چگونه به وجود اومد؟
با عرض سلام، من مهدی روشن هستم، فارغ التحصیل رشته معماری در دوره ارشد. بریم سراغ بحثمون که در مورد معماری اسلامی هست، که در مورد نامش خب دو نوع رویکرد وجود داره، یکی که معماری اسلامی، یکی که خب در مقیاس کلانترشه، در خارج از مرزهای ایران هم شامل میشه، که در مورد صحبت میکنم. و وقتی در داخل جغرافیای ایران میایم، معماری ایران در دوران اسلامی، که حالا باز در موردش توضیح میدم. آقای پیرنیا، استاد پیرنیا، که هر کسی که در رشته معماری مطالعه کرده باشه قطعا اسم ایشون رو شنیده، ایشون در کتابی که سالها پیش در مورد سبک‌شناسی معماری ایرانی نوشتن، در واقع معماری ایران رو به 6 تا دوره تقسیم کردن که از این 6 تا 2 تاش معماری پیش از اسلام هست و 4 دوره معماری پس از اسلام هست، که اگر شیوه رو فقط اسمش رو بخوام بهتون بگم، شیوه پارسی، پارتی، که این دوتا مال پیش از اسلامه، به خصوص در دوره هخامنشیان و ساسانیان و اشکانیان، و شیوه خراسانی، شیوه رازی، شیوه آذری و شیوه اصفهانی، که شیوه اصفهانی تا دوره قاجار هم در معماری ایران بود و بعد دیگه تقریبا از معماری ایران میره کنار، که الان توضیح میدیم اگر بشه مختصر، که پس این 4 سبک، یعنی از شیوه خراسانی تا اصفهانی، جزء البته از تقسیم بندی استاد پیرنیا، این تقسیم بندی رو همه کسانی که در این زمینه مطالعه کردن لزوما قبول ندارن، ولی تقسیم بندی ایشونه که به هر حال جزء افراد بسیار شناخته شده هستن و تقسیم بندیش بیشتر بر اساس یه سری ویژگی ها و دوره های تاریخی هم هست، یعنی اینا به ترتیب همین دوره های تاریخی اومده جلو. مثلا دوره شیوه اصفهانی متأخرتره، حالا شیوه آذری همینطور. شیوه آذری و شیوه اصفهانی مقدار الان ساختمان هایی که ازشون وجود داره خب قاعدتا بیشتره دیگه، اون دوره های قدیمی تر قاعدتا کمتره. پس نکته اول که یک توضیح مختصری درباره تاریخ معماری اسلامی در واقع موضوع اول ما بود، اینه که پس معماری اسلامی به معنی آن چیزی که در جغرافیای ایران هست میشود معماری ایران در دوران پس از ورود اسلام، که ویژگی های متمایزی پیدا میکنه. یعنی معماری ایران دارای ویژگی هاییست به طور کل، خب قطعا از اونجایی که معماری متأثر از جهانبینی، فرهنگ، مذهب، آداب و رسوم و و و همه اینا هست، یعنی هم تأثیر میپذیرد بیشتر و تأثیر هم میگذارد بعد از خلق خودش، عملا در واقع معماری ایران در دوره پس از ورود اسلام دچار تغییراتی میشود که بهشون اشاره میکنه. منتها به طور کل معماری کشورهای اسلامی، شاید کشورهایی که دین اسلام در اونها گسترش پیدا کرد، که بیشترش در منطقه خاورمیانه است، کشورهایی مثل عربستان، مثل عراق، مثل سوریه، مثل کشورهای حوزه خلیج فارس، حالا از اون ور تقریبا تو هم اردن و لبنان و اینها میره، این ور ایران، حالا پاکستان و افغانستان، یه مقدار به هند هم تا حدی میرسه و دیگه از اون ور خیلی گسترش پیدا نمیکنه دیگه. از این ور تا جنوب اروپا هم میدونید که میره، ما در اسپانیا هم اون کاخ الحمرا که خیلی معروف هست متأثر از زمانی است که مسلمان ها در آنجا بودن و تأثیرات معماری اسلامی عربی در اونجا کاملا مشهود هست در جنوب اسپانیا. و چون معماری ظرف در واقع اتفاقات زندگی است، و حالا صحبت میکنیم همه فضاهای مذهبی و فرهنگی و سکونتی رو شامل میشود، پس قطعا وقتی که مذهبی در یک جا متفاوت هست معماری هم متأثر آن هست. مثل اینکه ما مثلا در اروپا در دوران در واقع قرون وسطا و حتی بعدش معماری کاملا متأثر از مذهب مسیحیت هست، یا در شرق آسیا در چین و در ژاپن معماری متأثر از مذاهب در واقع شرقی هست. خب پس این شد یه تعریف بسیار بسیار مختصر برای اینکه بدونیم با چه موضوعی سر و کار داریم. میدونید که در مورد عنوان این که ها میگم این معماری رو بعد بذاریم معماری اسلامی یا معماری در کشورهای اسلامی، یه سری مناقشاتی هست که ما خیلی واردش، خیلی موضوع صحبت ما نیست. به هر حال این نکته قطعی و یقینی است که معماری در کشورهای اسلامی و در ایران پس از اسلام خواه ناخواه تأثیر پذیرفته از مذهب دین اسلام و حالا مذهب شیعه و سنی در کشورهای متفاوت. Thank you.
پس از فتح ایران توسط اعراب، معماری اعراب دچار تغییر و تحول شد و مساجد و مکانهای مذهبی توسط معماران ایرانی که از متبحرترین منطقه بودند طراحی و ساخته شدند و با گذر زمان و گسترش اون به نام معماری اسلامی مشهور شد. در چند قرن ابتدایی پس از هجرت، شهرهای بغداد، دمشق، سامرا و بصره جزو شهرهای مهم در زمان خلافت امویان و عباسیان بودند که در این بازه زمانی آثار معماری درخشانی به وجود آمد. اما با حمله مغول‌ها و پایان خلافت عباسیان، دوره اوج هنر و شکوفایی معماری اسلامی دچار مشکل شد. در سالهای بعد حکومت به دست عثمانی‌ها افتاد که باعث شد معماری عثمانی به صورت تحمیلی با معماری اسلامی درامیخته بشه. اما در کشورهای مسلمان شمال افریقا به دلیل دوری از جنگ و عدم تغییر مکرر حکومت، شیوه معماری اسلامی به آرامی و با شیبی ملایم روند رو به رشد خودش رو ادامه داد. در زمان فاطمیان و ایوبیان شکل قالب مساجد و شبستانهای شمال افریقا دارای پلانهای مربع شکل، قوس‌های نعل اسبی و ستونها و تزیینات سنگی بود. پس از ایوبیان نظام مملوکان بر مصر بر روی کار اومد. در نظام مملوکان حاکمان از بین برده‌های اسلامی که در زمینه نظامی تحصیل کرده بودند و به خدمت نجبای بلند پایه در اومده بودند انتخاب می شدند. از اونجایی که ثروت مملوکان به فرزندانشون انتقال پیدا نمی کرد، حاکمان برای آسودگی خاطر از حفظ ثروت‌های خودشون روی به معماری آوردند تا از این طریق مال و ثروتشون رو حفظ بکنند و این مسئله بستری شد برای رشد و گسترش معماری ایرانی.
مسجد شیخ لطف‌الله. مسجد شیخ لطف‌الله میشه نماد تکریم حکومت صفوی از علمای شیعه دونست. این مسجد و شاه عباس برای قدردانی و تجلیل از شیخ لطف‌الله که به دعوت شاه از لبنان به اصفهان مهاجرت کرده بود ساخته و جالبه بدونید ساختش 18 سال طول کشیده. این مسجد کاربری یک مسجد عمومی رو نداشته و تقریبا به عنوان نیایشگاهی برای درباریان به شمار می اومده. معماری این مسجد در دوران خودش بسیار متفاوت از مساجد دیگه بوده. مثلا منار و شبستان نداره. داستانه یه جالبی در بین مردم درباره علت این تفاوت ها وجود داره که سندیت تاریخی چندانی ندارن.
به طور کلی بناهای دوره اسلامی رو میشه به دو گروه عمده تقسیم کرد. بناهای مذهبی شامل مساجد، آرامگاه‌ها، مدارس، حسینیه‌ها، تکایا و مصلاها. بناهای غیر مذهبی شامل پل‌ها، کاخ‌ها، کاروانسراها، حمام‌ها، بازارها، قلعه‌ها و آب‌انبارها. از مهمترین خصوصیات و معماری اسلامی میشه به نکاتی که میگم اشاره کرد. اول اینکه همگی به دست مسلمانان ساخته شدن، یا به تعریف دیگه بانیان مسلمان در معماری و ساخت بنا دست داشتند. پایبندی به دین اسلام و رعایت اصول مذهبی در ساخت بنا. نکته بعدی استفاده از عناصر زینت بخش مثل آینه‌کاری، خوشنویسی، نقش‌های هندسی و اسلامی در اونها بوده. نکته دیگه که در معماری اسلامی در اون زمان میشه بیان کرد عدم استفاده از نقش‌های حیوانی و انسانیه.
نکته بعدی اینه که بهترین ویژگی نو معماری چیه؟ این سوال یه مقدار جواب دادن سخته. ما نمیتونیم یه ویژگی بگیم، ولی من چند تا نکته رو میگم که نکات خیلی در معماری ایران به چشم میاد، هم در دوران پیش از اسلام، هم در دوران پس از اسلام، بعضیش در دوران پس از اسلام تشدید میشه، علتش هم میگم. یه نکته جالب بگم، ما یکی از فضاهای خیلی شاخصمون که کلی نمونه جالب در ایران ازش داریم که یکی از شاخصه های معماری ایرانی اسلامی هست، مسجدای ماست در شهرهای مختلف ما مثل یزد و اصفهان و شیراز و کاشان و و و و و که معماری مسجد از معماری آتشکده یعنی تبدیل شده. فضای نیایشی ما پیش از اسلام آتشکده بوده دیگه، در دوره زرتشتی. بعد از اسلام اون در واقع آتشکده، الگوی چه آتشکده تبدیل میشه، میشه بیسش و کلی حتی تغییرات توش اتفاق میفته، ولی بیس این در واقع گنبدخانه و اینا از اونجا میاد و تبدیل میشه به معماری مسجد. کار معماری مسجد خودش یه داستان بسیار مفصلی است. معماری مساجد چهار ایوانی، دو ایوانی، حالا مسجد جامع اصفهان یه نمونه بسیار زیباست، بهش میگن موزه معماری اسلامی ایران، کلی دورهای مختلف توشه، بسیار جذاب. مسجد در واقع شاه اصفهان تو میدون نقش جهان، مسجد شیخ لطف الله، مسجد جامع یزد، مسجد آقا بزرگ کاشان و الی ماشاءالله. حالا یه چند تا ویژگی خیلی شاخص معماری ایرانی داره که میگم هم در پیش از اسلام بوده، هم در بعضش بعد از اسلام تکثیر بیشتری شده. یکیش این بوده که خیلی با اقلیم خودش متناسب بوده. یعنی شما اگر تو معماری ایران بچرخین، اگه برین تو کاشان، اگه برین تو اصفهان، اگه برین تو شیراز، بعد برین تو مثلا کرمان، بعد خیلی جالب برین تو تبریز، بعد برین مثلا تو گرگان، گرگان بافت قدیم جالبی داره. معماری ایرانی اسلامی الگوش یه عناصر مشترکی داره که میگم خدمتتون و متناسب با اقلیم لباسش رو عوض کرده، ویژگی اقلیمی رو پذیرفته. یکی از نکات جالب ارتباط خیلی خوب است با اقلیمه که از اونجا استفاده خوب از باد میاد که تو شهرهای کبیری ما تبدیل میشه به بادگیر. در شهرهای شمالی و جنوبی ما مثل بوشهر گفتم و در شمال گرگان تبدیل میشن به ساختمان‌هایی که کوران هوا تکلاین، کوران هوا چون رطوبت داره حتما باید کوران هوا وجود داشته باشه. این در معماری نشون میده خودشو، معماری برونگرا میشه در جنوب و شمال و در کبیر درونگرا میشه. خیلی نکته جالبی است. حیات و فضای باز در معماری ایرانی همیشه یکی از مهمترین عناصر بوده. یه نکته جالب اینجا بگم، حیات و فضای باز در معماری ایرانی اصل بوده نه فرع و همین زیباش میکنه. نمونه بخوام بگم مفصله و بحثش بسیار طولانی، فقط تا دلتون بخواد میشه رد پاشو دید در معماری مسکونی ما، در معماری مساجد ما، در معماری عرضم به حضورتون که باغسازی ما که بسیار جالبه. مثلا ما تو باغسازی معماری ایران که اکثر باغایی که الان هست همه مال پس از اسلام هم. ما یه باغ قدیمی توی پاسارگاد داشتیم که الان چیزی ازش باقی نمونده. این باغی که الان هستم مثل باغ فین کاشان، باغ ایرانی شیراز، باغ عفیف‌آباد، نمیدونم باغ چهلستون و و و و خیلی باغای دیگه، اینا همه مال خب دوران پس اسلامن و اتفاقی وجود داره، ارتباط بسیار جالب بنا با طبیعت در باغسازی ماست و در معماری جای دیگه هم هست. تو باغسازی خب فضای طبیعت شاخص‌تر میشه. حالا تو فضای مسجد طبیعت رنگش کم رنگ میشه، دلیل داره برای که اونجا فضای مذهبیه و تمرکز روی عبادتگاه باشه. و نکته اینجاست، محرمیت وارد معماری ما میشه. البته ما همیشه محرمیت تو معماری بوده چون ایرانی‌ها به این اصل اعتقاد داشتن، در دوران پس از اسلام تأکید بیشتری روش میشه که در همه معماری ما هست، اون ورودی‌های ما، هشتی ورودی، پیچ و خمی که پیدا می‌کرده، اینکه داخل خونه دیده نشه، پنجره در گذرها نبوده، در پنجره به سمت حیاط بوده که چقدر اتفاق جذابی بوده. حیاط مرکزی یکی از الگوهای بسیار جذاب معماری که در جاهای دیگه دنیا هم هست، منتها در دوره در معماری ایران بسیار قدیمیه و ویژگی‌های خاص خودشو داره. پس این ویژگی‌هایی که خدمتتون گفتن، استفاده از مصالح بومی، توجه مقیاس انسانی، استفاده از نور، نور 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 اصلا عجیبه در معماری ایران، اینها ویژگی‌های خاص معماری ایرانه. یه سوال دیگه هم تو این وایس جواب میدم بعد و در وایس آخر سوال آخر، کدوم کشور به جز ایران در این زمینه پیشرفت داشتن؟ ببین تمام کشورهایی که اسم بردم اول تو وایس اولام، اینا مثلا کشور حوزه خلیج فارس یه کارهایی کردن، مثل امارات و مثلا عمان و اینها، عربستان در الگوی خودش کارهایی کرده، عراق همینطور. اونها معماری رو از نگاه خودشون با توجه پیشرفت خودشون یه سری جا کاملا مدرن شدن، ولی معماری در واقع بومی خودشون رو هم بازتولید کردن، از معماری جهانی استفاده کردن، معماری بین‌المللی استفاده کردن، خب اونجا هم شروع کردن به معمار تربیت کردن، منتها از اونا خیلی به خاطر حال وضع اقتصادشون از معمارهای بین‌المللی خیلی استفاده کردن. نمونه‌های جالبی هم دارن، ولی داستانشون با ایران متفاوته به دلایل مختلف جغرافیایی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی. از چه دوره این معماری کمرنگ شده که توضیح دادم، علتش هم خدمتتون گفتم. این سال آخرم تو همین ویس میگم، در چه نوع سازه از معماری اسلامی؟ اگر منظورم از سازه اینجا نوع کاربریه، بهتر بگیم در نوع کاربری، در همه نوع کاربری بوده، در مقیاس کوچیکش خونه. من یه خونه در کاشان خودم مرمتش کردم چند سال که دوستانم، 200 متر زمینش بود، گودال باغچه بود، از کف خیابون پایین تر میره حیات، حالا بحث اقلیمی داره، بهش میگن گودال باغچه، تو کاشان و یزد و اینا زیاده، و خونه خیلی کوچولو ولی کاملا همه ویژگی های حیط مرکزی و حوض و فلان اینا داره. در معماری های مسکونی بزرگ، خونه های اعیان و اشراف، مثل کاشا، مثل خونه که الان شده هتل آمری ها، در یزد همینطور، در اصفهان همینطور، در مساجد ما معماری اسلامی ایرانی وجود داشته، در بازار ما و تیمچه ها و سراها که بحث مفصلیه، آن چیزی که امروز شده پاساژ، و ما در قدیم تیمچه و سرا داشتیم که خیلی چیز جذابیه در بازار، در بازارسازی ما، در معماری فرهنگی ما، فضاهای مدرسه که ما داشتیم، مدرسه مسجد بعضی جا داشتیم، بعضی جا مدرسه داشتیم، خب میبینی که مدرسه بودن که میومدن، حالا به خاطر که یه ذره حالات این بوده که مثلا تو کاشو مسجد آقا بزرگ نه دیگه، پایینش مدرسه علمی است و بالاش مسجده، اقامتگاه اقامت هم میکردن دیگه، چون مثل طلاب بودن. در معماری به هر آموزشی ما هم بوده، و پس در همه جنبه ها اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و مذهبی معماری ایرانی اسلامی وجود داشته، و الان هم یه تلاشی تو بازتولیدش شده، مثال هم زدم در دوره دهه 40 و 50، ولی واقعا ما هنوز به اون جریان پیوسته متاسفانه بر نگشتیم، و اگر برگردیم که بسیار میتونیم معماری جذاب و قابل گفتمان داشته باشیم. من البته اینو بگم در آخر ویسم، از نظر من معماری همه جای دنیا جذابه، پر از چیز آموختنی داره، معماری شرق و غرب و خاورمیانه و همه جا، و هر معماری ویژگی های خودشو داره. آن چیزی که در دنیای پست مدرن جذاب شده اینه که ما بعد ویژگی های بومی و فرهنگی و مذهبی هر منطقه احترام بذاریم، و اگر آن رو بیاموزیم و ازش استفاده کنیم، هر جایی رنگ و بوی خاص خودشو داره و هر جایی جذابیت های خاص خودشو داره. به امید روزی که دوباره در معماری ایران این اتفاق برگرده و ما معماری خودمون رو با فرهنگ و ادبیات و زبان و اقلیم خودمون داشته باشیم.
مسجد جامع عباسی. مسجد جامع عباسی، مسجد شاه یا مسجد امام خمینی کنونی، یکی از شاهکارهای معماری اسلامی در اصفهانه. مسجد جامع در معماری اسلامی ایران به مسجدی گفته می شده که تو هر شهری برای اجتماع مردم توسط حاکمان تأسیس می شده و نمازهای گروهی مهم مثل نماز جمعه و نماز عید در اون اقامه می شدن. به همین علت هم در مقیاس بزرگتر ساخته می شده. از اونجایی که داشتن مسجد جامع از ملزومات حکومت اسلامی محسوب می شده، شاه عباس هم دستور ساخت این مسجد رو میده، اما عمر شاه به دیدن مسجد قد نمیده و جانشیناش کارو تموم میکنن. در دو طرف این مسجد دو مدرسه ناصری و سلیمانیه هستن که محل تحصیل و اقامت طلاب دینی بودن. تو مسجد سلیمانیه میتونیم یکی از چیزای جالبی که شیخ بهایی، دانشمند، فقیه و ریاضیدان معروف زمان شاه عباس به عنوان شاخص زمان ساخته رو ببینید. معماری این مسجد بسیار جالب و فکر شده است. برای مثال وقتی شما واردش میشین، متوجه زاویه بین قبله و در ورودی مسجد نمیشید و یه راست به روبروی محراب میرسید.
یکی از کاربردهای معماری اسلامی در ساخت مدارس در گذشته بود. در صدر اسلام تدریس علوم مذهبی در مساجد انجام می‌شد. به تدریج با توسعه علوم اسلامی فضای آموزشی از مساجد جدا شد. در قرن پنجم هجری همزمان با حکومت سلجوقیان به تشویق خواجه نظام الملک مدارس متعددی در شهرهای معروف اسلامی مثل بغداد، ری، نیشابور و جرجان ساخته شد. بعدها نقشه چهار ایوانی که مورد توجه معماران قرار گرفت برای فضاهای آموزشی طرحی متعارف شد. در اطراف ایوانها حجره های به صورت یک یا دو طبقه برای استفاده و اقامت شبانه روزی دانشجویان و طلاب علوم دینی ساخته شد. غیر از ساعات تدریس از مدارس به عنوان مسجد هم استفاده می کردن. مدارس هم مثل مساجد با آجرکاری، گچبری و کاشیکاری تزئین می شدن. مثل مدارس قیاسیه و یا چهارباغ مطهری. در هر معماری ایرانی می تونید اجزایی از قبیل میانسرا، رواق، ایوان، گنبد، حجره و ناره رو ببینید که هر کدوم از اونها نقش خاص خودشون رو دارن و برای استفاده خاصی بنا شدن. یکی دیگه از کاربردهای معماری اسلامی در ساختن حسینیه ها تکایا و یا مصلا است. در بسیاری از شهرهای اسلامی در مواقع خاصی مثل محرم، صفر و یا ماه رمضان مراسم دعا، روزه و سوگواری هم برگزار می شده. این مراسم بیشتر در مکانهای معروف به تکیه و حسینیه برقرار بوده. به طور کلی تکایا و حسینیه ها مکانهای محصوری بودند که در مسیر گذرگاه‌های اصلی شهرها قرار داشتند. از این مکانها به ویژه در ایام سوگواری خصوصاً محرم برای مراسم تعزیه خونی، پرده خونی و سینه زنی استفاده می شد. در این ایام مکان رو سیاه پوش می کردند و اون رو با طوق و نخل و علامت و کتل آذین بندی خاصی می کردن. مصلا اغلب در خارج از شهرها قرار داشت و برای اقامه نماز عید فطر و قربان از اون استفاده می شد. این گونه بناها دارای طرح و نقشه خاصی نبودند و با توجه به مکانهای شهری و عمومی در گذرگاه ها، میدان ها و راسته بازارها ساخته می شدند. همچنین این مکانها فاقد تزیینات معماری بودند، مثل میدان امیر چخماق یزد، پهنه و ناصار سمنان و یا گذر حاجی محله کاشان.